هفته عصر است در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز چهارشنبه 25 تیر ماه. من سمیرا قرایی هستم. در یک ساعت پیش رو به مهمترین تحولات ایران و جهان خواهیم پرداخت، از جمله به هشتگ داغ اعدام نکنید. اما در همین ابتدای مجله اجازه بدید مشروع تازه ترین خبر برها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
شکرم سمیرا. سلام شنوندگان رادیو فردا. پس از تایید خبر صدور حکم اعدام برای 3 تن از معترضان آبان ماه 98، شمار توییت هایی که با هشتگ اعدام نکنید منتشر شدند از مرز 5 میلیون گذشت. این موج اعتراضی ساعتی پس از نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران به راه افتاد که در آن گفت احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجوی تایید شده است. به دنبال گسترده تر شدن موج اعتراض به صدور احکام اعدام، روز چهارشنبه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با صدور بیانیه ادعا کرد که جرم دو تن از متهمین سرقت مسلحانه و تهدید یکی از شهروندان بود. به ادعای قوه قضاییه از تلفن‌های همراه این دو نفر فیلم‌های آتش زدن بانک و سایر اماکن عمومی پیدا شده است. این ادعای قوه قضاییه در حالی مطرح می‌شود که پیش از این گفته شده بود این سه نفر از جمله معترضانی بودند که در اعتراض‌های آبان ماه دستگیر شده و مدت‌ها در زندان بودند. وکلای آنها هم از دسترسی نداشتن به پرونده‌های آنها خبر دادند. تاکنون خانواده‌های این سه نفر به ادعاهای قوه قضاییه واکنش نشان ندادند. در همین بخش خبری در این باره بیشتر خواهید شنید. سخنگوی وزارت بهداشت تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران را نزدیک به 265 هزار نفر اعلام کرد. به گفته سیما لاری در شبانه روز گذشته 199 نفر جان خود را از دست دادند و تعداد کل قربانیان به 14 هزار نفر نزدیک می شد. شماری از نهادهای داخلی و بین‌المللی می گویند تعداد مبتلایان و قربانیان در ایران بیش از آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت است. ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت هم گفته است 187 شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارند و تنها یک شهرستان در ایران در وضعیت سبز قرار دارد. مقام های بهداشتی درباره بازگشت محدودیت ها هشدار دادند و محدودیت های ویژه ای از امروز در تهران به اجرا گذاشته شده است. صبح چهارشنبه گروهی از کارگران هفت تپه در تجمع اعتراضی در شوش خواهان آزادی کارگران بازداشتی شدند. روز گذشته نیروهای امنیتی یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی، محمد خنیفر و مسلم چشم خاور از کارگران اعتراضی هفت تپه را دستگیر کردند. پیشتر یک خبرنگار حوزه کارگری و عکاس همراه او هم دستگیر شده بودند که بعداً خبر آزادی آنها منتشر شد. اعتصاب کارگران هفت تپه 31 روز پیش شروع شد و تاکنون مدیریت این مجتمع صنعتی و دولتی به درخواست‌های آنها پاسخ ندادند. دریافت دستمزد معوقه، واریز شدن حق بیمه، بازگشت همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی و بازداشت مدیر عامل این شرکت از جمله خواسته های کارگران اعتصابی است. روز چهارشنبه دادگاه تفهیم اتهام اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی و سه متهم دیگر در پرونده بمب‌گذاری در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق برگزار شد. اسدالله اسدی حدود دو سال پیش در آلمان دستگیر و به بلژیک منتقل شد. این دیپلمات جمهوری اسلامی در وین همراه سه متهم دیگر به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در گرد همایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم شدند. دو متهم دیگر که با نام‌های امیر سعدونی و نسیم نعامی معرفی شدند در بلژیک دستگیر شدند و متهم چهارم هم در پاریس دستگیر شد. سمیرا،
خیلی مشکرم. همکارم وحید پوراستاد بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم ببینیم در مجله شامگاهی به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. هشتگ اعدام نکنید مرزهای داغی را جابجا کرد. آیا انقلاب مجازی ایران دیشب رقم خورد؟
این تحول، این انقلاب مجازی مدت ها هست که در زیر پوست جامعه در حال وقوعه.
شبکه های مجازی فارسی زبان شاهد قدرتمندترین روایت ها، تکان دهنده ترین تصاویر و همصدا ترین خواسته ها بودند. این اتفاق چگونه رقم خورد؟
در یک زمان مشخص با میزان قابل توجهی توییت شروع کنن در مورد موضوعی حرف زدن. به محض اینکه این میزان یک مقداری گسترش پیدا بکنه، شما میتونین اون رو به عنوان هشتگ داغ شده ببینین. مخصوصا که خب توییتر دیگه الان ترند جغرافیایی ایران رو هم نشون میده، یعنی شما میتونید ببینین که در داخل خاک ایران در واقع دارن راجع به اون موضوع صحبت میکنن.
برجام 5 ساله شد و حسن روحانی این توافق سیاسی عملاً مسکوت مانده را ستود. همچنین از تازه ترین تحولات مربوط به هواپیمای سرنگون شده اوکراینی توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران خواهید شنید. و مجله صحنه پایان بخش مجله شامگاهی امروز خواهد بود. در خبرها هم شنیدید در رابطه با بازتاب تایید حکم اعدام 3 تن از معترضان سال 98 در دیوان عالی کشور. این اتفاق، این تایید در شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیار گسترده‌ای داشت. اتفاق بی سابقه ای، کم سابقه اگر نگیم بی سابقه رو رقم زد. همکارم مانیا منصور از طریق اسکایپ همراه ماست تا بیشتر بپردازیم به ماوقع شبکه‌های اجتماعی، آنچه که از دیشب تا به حال رخ داده، چه چیزهایی توییت شده، در چه ابعادی، چه تعدادی به عنوان مثال در توییتر در این رابطه توییت شده یا در باقی شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام یا فیسبوک. مانیا سلام میکنم به تو، برامون از مشاهداتت بگو از شبکه‌های اجتماعی.
سلام سمیرا به تو و شنوندگان عزیز. بله، همطور که گفتی از دیشب مهمترین اتفاق مجازی کاربران فارسی زبان در توییتر رقم خورده با هشتگ اعدام نکنید در اعتراض به حکم 3 تن از معترضین آبان ماه به نام‌های امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی. تا ظهر امروز 25 تیر ماه به وقت ایران این هشتگ حدود 6 میلیارد بار دیده شده و بیش از 4 میلیون بار توییت شده، که البته من در این ساعت آخر، ساعت پیش از این نگاه می‌کردم، کاربری نوشته بودن که وارد در حقیقت این توییت وارد 5 میلیون شده و این برای اولین بار در تاریخ توییت فارسی زبانان هست که هشتگی به زبان فارسی دست کم 3 ساعت ترند نخست جهان بود. از میون این صدها هزار، باید بگم میلیون ها توییت انتخاب کردن واقعا کار خیلی مشکلی هست. بله، اما چند نمونه براتون انتخاب کردم که بخونم. محمد مساعد خبرنگار آزاد در ایران توییت کرده: ما داریم اینجا چنگ میزنیم به دیوار، ما اینجا داریم چنگ میزنیم به دیوار و میگوییم اعدام نکنید. این توییت تاکنون نزدیک 37,000 بار لایک خورده، نزدیک 11,000 بار ریتوییت شده. شاهی نوشته: اعدام نکنید فقط راجع به این 3 نفر نیست، راجع به ده ها شهروند ایرانی دیگر هم هست که زیر حکم اعدامند. همین دیروز صابر شیخ عبدالله و دیوکو رسول زاده رو اعدام کردن. محمد، کاربر دیگری مثل محمد، نوشته: اعدام نکنید کافی نیست، تمام معترضان آبان که الان در زندان ها هستند باید تبرئه بشن. علی حسین قاضی زاده تحلیلگر سیاسی یک توییتی نوشته بود که خیلی مورد توجه قرار گرفته. نوشته جمهوری اسلامی فکرش رو هم نمی‌کرد که نتیجه میلیاردها دلار هزینه برای ارتش سایبریش تنها نظاره کردن هشتگ اعدام نکنید باشد. استبداد به همین راحتی می‌شکند. روزی میرسد شبیه همین دیروز که میلیون‌ها نفر رو در خیابان‌های ایران می‌بینیم. آن روز نه روسیه و چین به کار جمهوری اسلامی نمی‌آیند و نه موشک‌های نقطه‌زن. اما مورد جالب که من دیدم کاربران افغان بود که افغانستانی که
واکنش نشون
دادن همراهی کردند. از جمله کاربری به اسم نبی خانوم نوشته ما افغانستانی ها در کنار ایرانی ها هستیم با هشتگ اعدام نکنید. منوچهر میگه از آبانیان 8 نفر هم در اصفهان زیر حکم اعدام هستند، اونها را هم باید دریابیم. پوریا نوری از درویشی که بستگانش هنوز در زندان هستند نوشته کاش خانواده هاشون سکوتشون رو بشکنن. محمد آقا سلطان، برادر ندا آقا سلطان که در اعتراضات سال 88 با گلوله به قلبش کشته شد، توییت کرده میگه با اعدام نمیتونید جلوی تکرار آبان 98 رو بگیرید، دفعه بعد این سیل همه هست و نیست شما را خواهد برد.
مانیا، یکی از نکات این هستش که ما شب گذشته شاهد موجی از این توییت ها بودیم. ما امروز که راجبش صحبت میکردیم میگفتیم این شبیه انقلاب مجازی بوده. آیا تو در نگاهی که میکردی به شبکه اجتماعی، رصدی که داشتی، فکر کردی که از صبح تا الان داره کاهش پیدا میکنه؟ تو کاهشی رو دیدی یا نه همچنان سیل توییت ها هست که ادامه
من
داره؟
رصد که میکردم باید بگم همچنان سیل توییت ها با این هشتگ اعدام نکنید، نه تنها در توییتر بلکه این هشتگ در اینستاگرام و فیسبوک هم الان خیلی داغ هست و برای اولین بار بود که من دیدم تایملاین من در تمام این شبکه‌های اجتماعی پر شده، یعنی به طور همزمان و به طرز خیلی عجیب. میگه اولین بار بود من در حقیقت اینو میدیدم که این فضا مشترک در شبکه، در تلگرام حتی من تلگرام رادیو فردا رو رصد میکردم، کسانی که برای ما مسیج میفرستادن. و یکی دیگه از ویژگی‌های این کمپین که خیلی جالب بود، پیوستن بسیاری از شعرهای مطرح فرهنگی و هنری در ایران بود. اسمها بسیار زیاده، اونم چند نمونه انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله اسخر فرهادی، فیلمساز پرآوازه و مطرح ایرانی، در صفحه اینستاگرام خودش با انتشار عکسی از این سه جوون نوشته کام مردم رو بیش از این در این روزگار تلخ نکنید. بهار کاتوزی، بازیگر جوون سینما، تا توییت کرده بود در اوج بی‌تأثیری و با سر سوزنی امید میگیم اعدام نکنید. اما صابر ابر، بازیگر مطرح تئاتر و سینما ایران، شعری از رضا براهنی رو توییت کرده، شعر اسماعیل، که میگه چه جوانانی اسماعیل میبینی، چه جوانانی، بسیارشان هنوز صورت عشق را بر سینه نفشردند. و این شعری هست که کاربران بسیاری نوشتن و نوید محمدزاده هم بخشی از این شعر رو استوری کرده بود توی اینستاگرامش. ترانه علی دوستی، بازیگر توانا و سرشناس ایرانی، توی اینستاگرامش با انتشار عکسی از این سه جوان اسمش رو نوشته، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی، و نوشته اعدام نکنید آبان 98. این دوتا هشتگ رو زده. گلشیفته فراهانی، بازیگر ایرانی مطرح در سطح جهان، هم با صفحش روی صفحه اینستاگرامش نوشته بود که نه به اعدام، خیلی بزرگ. از دیگر هنرمندانی که واکنش نشون دادند و پیوستن در حقیقت به اعدام نکنید، خیلی اسما زیاده، ولی من میتونم از هانیه توسلی، پرویز پرستویی، نگار جواهریان، رخشان بنی اعتماد، رویا تیموریان، خانم پوری بنایی، رضا کیانیان، محسن چاوشی، میترا حجار، حسن فتحی، حبیب رضایی و فاطمه معتمداری نام ببرم. اگر وقت هست یک نگاهی هم بکنم به کاربری به اسم
مانیا
گاد.
متاسفم که فرصت نیست، امیدوارم که در بخش‌های بعدی حتما بشه در این رابطه صحبت کرد. از توجهاتی که دیگر کاربران شبکه‌های مجازی که فارسی زبان هم نیستند،
بله،
و به این هشتگ نشون دادن.
دقیقاً. خیلی بله، هشتگ زیاد بود.
خیلی متشکرم مانیا منصور، همکارم در شبکه‌های اجتماعی ما رو همراهی می‌کرد. اما در ادامه اجازه بدید که همراه بشیم با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در رادیو فردا، و کامبیز غفوری، روزنامه نگار. نگاهی بیاندازیم به تحولات این هشتگ، چون گذشته از داغ شدن این هشتگ، ما اخباری رو هم امروز داشتیم در رابطه با اینکه خبرگزاری فارس گفت که این احکام لغو شدن، متوقف شدن. بعد خبرگزاری میزان، اون خبرگزاری فارس بود، خبرگزاری میزان اومد تکذیب کرد. این تحولات رو هم در این رابطه داشتیم. با رضا شروع میکنم. رضا، تو در توییتر حضور پررنگی داری، نوشته هات مورد توجه قرار میگیره و خودت هم مدام داری این شبکه اجتماعی رو مرور میکنی. چقدر اتفاق دیشب و امروز برای تو تازگی داشت و اگر داشت از چه جنبه هایی برات های اهمیت بود؟ الو رضا؟
الو الو،
صدای من رو میشنوی؟
من صدای شما رو دارم، صدای شما رو میشنوید شما؟
بله. آقای حقیقت نژاد، سوال من رو اگر شنیدید پاسخ بدید.
بله بله، من صدا... بله. یه جنبه خیلی مهم این بود که معمولاً یه قاعده وجود داره که مثلا برای یه روز مشخصی، تاریخ مشخصی، شعارهای مشخصی اعلام میکنن و یه بخشی از فعالان در شبکه‌های اجتماعی میان و سعی میکنن یه طوفان توییتری رو شکل بدن و سازماندهی بکنن. این دفعه هیچ، این اتفاق خیلی خودجوش بود، در عرض چند ساعت رخ داد. هیچ گروهی مثلا حس نمی‌کرد که از گروه دیگه جدا. تقریبا میشه گفت که بی‌جز یه بخشی از کاربران شبکه اجتماعی که حامی حکومت هستن، شاید میشه، من میتونم ادعا کنم مثلا بالغ بر 70-80% افرادی که تو توییتر فعال هستن و زوایای، یعنی زاویه دید سیاسی خیلی متفاوتی و گاه متضادی دارن، اینجا حرفشون مشترک بود، چه در داخل ایران بودن چه در خارج ایران بودن. و این پیوستگی و این سرعت گسترش این طوفان توییتری قطعا در این چند سالی که من در شبکه‌های اجتماعی هستم بی سابقه بود. میدونیم که 556 هزار نفر شرکت کردن، 500 هزار توییت داشتیم، 4 میلیون بار ریتوییت شده و 6 میلیارد بار دیده شده. این عددی بوده که هیچ وقت اصلا سابقه نداشته در فضای شبکه‌های اجتماعی. ولی نکته مهم چی بود؟ نکته مهم این بود که از آبان پارسال تا الان که این احکام صادر شده، جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی، حتی وزیر کشور، دستگاه امنیتی و رسانه‌های حکومت به طرز وسیعی در مورد اغتشاشگر بودن، جیره‌خوار بودن، مأمور بودن معترضان صحبت کرده بودند، انواع تبلیغات رو علیه اونا سازماندهی کرده بودند، اینا رو برده بودند دادگاه و خیلی سرمایه‌گذاری کرده بودند که به یک نوعی اون اعتراض‌های آبان رو در واقع عوامل مردم رو دستشانده بیگانه توصیف کنند، اغتشاشگر بکنن. ولی این واکنش گسترده‌ایه که در سطح داخل و خارج از ایران ما دیدیم، این نشون میداد که اون ادبیاتی که حکومت به کار برد علیه معترضان، درباره معترضان و اون تبلیغاتی که داشته، به هیچ وجه برای اکثر بخش‌های جامعه قانع کننده نبوده و هیچ کدوم از اونها، حتی برخی از چهره‌های مثلا که سابقه اصولگرایی هم دارن و نزدیک حکومت هستن، اونها هم قانع نشده بودن و اومده بودن به یک نوعی به این کمپین پیوسته بودن. کما اینکه مثلا ما دیدیم خبرگزاری فارس هم به این اعتراف کرده بود که بسیاری از مردم که نمی‌دونستن ناخواسته وارد این هشتگ شدن. بنابراین این که این جریان چند ماهه به طرز واضحی در یک طوفان توییتری چند ساعته شکست خورد، خیلی نکته مهمی بود از نظر رسانه‌ای و تبلیغاتی.
بله. کامبیز غفوری، سلام میکنم به شما، خوش آمدین به مجله شامگاهی. بحث رو ادامه میدم با شما. آقای حقیقت نژاد اشاره کرد به اینکه حتی برخی از چهره هایی که حالا شاید بشه عنوان اصلاح طلب رو روشون گذاشت، مثل محمود صادقی، واکنش نشون دادن، از این هشتگ اعدام نکنید استفاده کردند. تحلیل شما چه هست از نوع واکنشی که افرادی که تا حدودی وابستگی به نهادهای قدرت دارند، وابستگی به جمهوری اسلامی دارند، تحلیل شما از واکنش اونها به این هشتگ چه هست؟
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. اشاره بسیار جالبی بود. من فکر میکنم اونقدر این موج، این خواست هماهنگ اجتماعی قوی بود که حتی اصلاح طلبانی رو هم که بخشی از این حکومت هستند و قبلا حتی از آمدن آقای رئیسی به صدر قوه قضاییه بعضیاشون استقبال هم کرده بودند، اونها رو هم کشاند به اینکه با این موج همراه بشن. ببینید وقتی که یک خواست عمومی به این صورت همگانی میشه، هیچ حکومتی نمیتونه در برابرش بایسته. همین اخبار ضد و نقیضی که ما در ساعت‌های اخیر داشتیم، خبرگزاری فارس گفت که این قرار است اعاده دادرسی بشه، بعد خبرگزاری میزان در واقع سردبیرش اومد تکذیب کرد و چیزایی که شنیدیم فکر می‌کنم شنوندگان هم در جریانش هستن، خودش نشانه است از یک واکنش دوگانه حکومت که از یک طرف بخواد اون مشت آهنینش رو، اون پرستیژش رو و اون تهدیدش رو به سرکوب این گونه اعتراض‌ها سر جاش نگه داره و از طرفی میخواد که به نوعی بگه که من صدای شما رو شنیدم مردم و سعی کنه این هشتگ رو ساکت کنه. اشاره آقای حقیقت نجات هم بسیار بسیار جالب بود. این هشتگ فراگیر بود، یعنی جناح‌ها گروه‌های سیاسی با عقاید مختلف رو یک جا جمع کرد. اما چرا من فکر می‌کنم بیشتر صحبت از اینه که یک اعدام دارن میشن افرادی که در تظاهراتی شرکت کردند که توده‌های مردم ایران، افراد از اقشار مختلف با اون همدل بودن یا در اون شرکت کرده بودن. بیش از 100 شهر ایران در چند تظاهرات گذشته، حالا در سال 98 و 96 درگیر شده بودن، چندین انسان کشته شده بودن. یک همدلی بزرگی وجود داره به خاطر اینکه منشأ اون تظاهرات، اون اعتراض‌ها یک منشأ حزبی نبود، یک منشأ در واقع اینکه یک گروهی بیاد و بخواد با گروه دیگری مخالفت کنه نبود، به نوعی از بطن نارضایتی مردم برخواسته بود، چه نارضایتی معیشتی و چه اعتراض به شرایط سیاسی و اجتماعی. من فکر می‌کنم یک همدلی عمومی باعث میشه که کسی نتونه در برابر موج اون مقاومت بکنه، مگر اینکه اونهایی که درجه یک نزدیک به حکومت، قوه قضاییه و شاید سپاه پاسداران هستن، خب اونها میخوان با چنگ و دندون از سیاست مشت آهنین و از احکام قوه قضاییه حمایت بکنن.
حتما به این بخش همدلی و مقاومت نکردن تأثیر این اتفاق بر آینده سیاسی خواهیم پرداخت اندکی جلوتر، اما اجازه بدید که از آقای حقیقت نژاد در رابطه با همین اخبار متناقضی که شنیدیم بپرسم. سوال اصلا اینه که خبرگزاری میزان با خبرتره یا خبرگزاری فارس، و اساسا این داستانی که برپا شد که این احکام متوقف شده و بعد تکذیب شد، چه علتی میتونه داشته و چه چیزی پشت صحنه در جریان بود؟
یه اتفاق مهمتری که الان رخ داده اینه که وکلا، هر سه وکیل این معترضان، برای اولین بار موفق شدن امروز یه بخشی از پرونده رو مطالعه بکنن. ما میدونیم که دیروز سخنگوی قوه قضاییه به یکی از وکلا اصلا گفت این وکیل خودخوانده هست و بعد گفت در جریان دادگاه وکلای تذکری حضور داشتن و دفاع کردن، ولی امروز برای اولین بار به وکلای که از طرف خانواده‌های این افراد تعیین شده بودن اجازه مطالعه پرونده دادن. خب این خودش یک عقب نشینی بود در مورد این روند رسیدگی به این پرونده، ضمن اینکه الان هم که این وکلا وارد میشن و صحبت میکنن و یه بخش، اون بخش بیشتری از پرونده میاد بیرون و جامعه متوجه میشه که اساسا وکلای این افراد هنوز پرونده موکلانشون رو ندیده بودن و حکم اعدام صادر شده، این خودش عرصه رو بر قوه قضاییه تنگتر میکنه. در مورد خبرهایی که منتشر شد، شاید مثلا فرض کنید یه بخشی از اون سازمان اطلاع رسانی که در داخل ایران مثلا نزدیک نهاد قدرت داره فعالیت میکنه، در نظر داشت که بیاد بگه آقای رئیسی وارد شده و این بحران و این مشکل رو حل بکنه، که یک نوعی با برجسته کردن دخالت آقای رئیسی اون موضوع رو به سود آقای رئیسی از نظر تبلیغاتی تموم بکنه. ولی اینجور که خودشون توضیح دادن، طبق قانون وکلا باید بیان اول درخواست بدن، که یکی از وکلا هم اعلام کرده که این درخواست رو دادن که بیاد مثلا اعاده دادرسی بشه. بنابراین در این کش و قوس‌ها بعضی موقع در مورد اینکه زمان طرح نام آقای رئیسی، زمان تصمیم گیری قوه قضاییه یا اینکه تصمیم گیری به نوعی اعلام بشه که معنی عقب نشینی سریع نده، احتمالاً اختلاف نظر میفته بین نهادهای اطلاع رسانی یا در مورد نوع تصمیم گیری، ولی اون چیزی که مشهوده الان ما یه دونه گام رو به جلو داریم، اینی که وکلا بعد از مدت موفق شدن پرونده رو مطالعه کنن.
آقای غفوری، رضا حقت نژاد از عقب نشینی میگه و از یه گام رو به جلو برای اونهایی که خواهان توقف اعدام بودند. یعنی میشه به این فکر کرد که هشتگ باعث شد که جان این افراد نجات پیدا کنه. به نظر شما آیا ما در حال حاضر وارد یک دوران سیاسی تازه شدیم با این اتفاقی که افتاده؟ آیا تعاریف ما از فعالیت سیاسی باید عوض بشه؟ آیا این فعالیت‌های مجازی واقعاً میتونن انقدر مثمر ثمر باشن؟
خب من به یک نکته اشاره بکنم. ببینید، ممکنه که این فعالیت‌ها به صورت مقطعی جان افرادی رو نجات بده، مانند این سه جوان، اما ما یک مشکل ساختاری رو باهاش روبرو هستیم. مثلا همین مسئله وکیل که آقای حسن نجات به درستی بهش اشاره کردن، ببینید ما مشکل ساختاری داریم در قانون آیین دادرسی کیفری که مسبب همین سال 92 هم هست. اصلاحیه ماده 48 درش یک تبصره وجود داره که وکیل جرائم امنیتی رو، هر کسی که میدونه چه جرم سیاسی هم داشته باشه در ایران به جرایم امنیتی متهم میشه، این وکیل ها باید از یک لیست مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب بشن. یعنی ما در قانون مسئله داریم، یعنی این فقط بخش وکیل هاش هست. در قانون مجازات اسلامی کنونی ایران ما یک طیف گسترده ای از چیزها داریم که مجازات اعدام رو شامل میشه، یعنی از مسائلی مانند زنای محسن و لواج بگیرید شما تا قتل و عمد و قصاص و برسید به محاربه، افساد فلعرض، بقی. اینها یک مفاهیم بسیار بسیار بازی هستند. یعنی کسی ممکنه به اتهام افساد فلعرض به اعدام محکوم بشه به خاطر نشر اکاذیب یا به خاطر اخلال مثلا در نظام اقتصادی کشور که نمونهش رو این اواخر دیدیم. خب این مسئله ساختاری است. این مسئله ساختاری درسته که با خواست عمومی ممکنه یک قدم به طرف تصحیحشون پیش بریم، ولی من فکر نمی‌کنم این مسائل با هشتگ زدن بالقوه بتونن حل بشن. من خیلی استقبال میکنم از اینکه جان این سه جوان در واقع ممکنه که نجات پیدا بکنه با این کنش جمعی، ولی ما هنوز نیاز داریم به تغییر ساختاری مسائلی که داره باعث مرگ مردم میشه، داره باعث شکنجه، باعث اعمال مجازات های غیر انسانی مثل شلاق، مثل قطع دست و پا میشه، باعث میشه یه نفر به خاطر تکرار در اجرای حد طبق ماده 136 قانون مجازات اسلامی اعدام بشه. یعنی سه بار اگر مشروب بخوره، مشروب الکلی بنوشه و حد برش جاری بشه، در مرتبه چهارم اعدام میشه. همینطور برای سرقت، یعنی من نمیدونم کسی رو در هیچ جای دنیا آیا برای سرقت اعدام میکنند یا نه، ولی با طبق همین ماده 136 و ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 4 مورد سرقت به اعدام ممکنه متهی بشه. پس من فکر میکنم که ما مشکل ساختاری داریم با قوانین جمهوری اسلامی و مردم بسیار جلوترند از این قانون مجازات اسلامی که برمیگرده سابقش به 14 قرن پیش. یعنی ما با 1400 سال پیش قوانینی که آمده نمیتونیم امروز یک جامعه مدرن سال 1392 هجری یا سال 2020 میلادی رو کنترل بکنیم.
بله، خیلی متشکرم کامبیز غفوری، روزنامه نگار، و رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار در رادیو فردا، ما را همراهی میکردن در گپ و گفتی که داشتیم پیرامون هشتگ اعدام نکنید. اما گذشته از اخبار متناقضی که امروز آمد از توی خبرگزاری میزان و فارس و اشاره شد در این گفتگو با اونها، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم یک اعلامیه امروز منتشر کرد. در واقع پاسخی بود، واکنشی بود به داغ شدن این هشتگ، و مدعی شدن در این اطلاعیه که این افراد دو نفر هستند و سارق مسلحن و هیچ ارتباطی به اعتراضهای اجتماعی ندارند. این در حالیه که سخنگوی همین قوه روز گذشته تعداد این افراد رو 3 تن اعلام کرده بود و مشخصا این افراد رو به اعتراضات آبان ماه سال 98 هشت پیوند داده بود. اما در ادامه اجازه بدید که بریم نظرات امیر رشیدی رو بشنویم. ساعتی پیش با امیر رشیدی، کارشناس مسائل اینترنتی و فضای آنلاین، صحبت کردم و از او پرسیدم که یک هشتگ برای اینکه بدل به هشتگی داغ بشه، بدل به ترند بشه، به چه ابزاری نیاز داره؟
ابزار خیلی خاصی نیاز نیستش، یعنی در واقع کافی هستش تا افرادی که دارن در مورد اون موضوع توییت میکنن در یک زمان مشخص با میزان قابل توجهی توییت شروع کنن به موضوعی رو در مورد موضوعی حرف زدن. به محض اینکه در واقع این میزان یک مقداری گسترش پیدا بکنه، شما میتونین اون رو به عنوان ترند یا حالا معادل فارسیش میگن هشتگ داغ شده در شبکه‌های اجتماعی در توییتر ببینین. مخصوصا که خب توییتر دیگه الان ترند جغرافیایی ایران رو هم نشون میده، یعنی شما میتونید ببینین که در داخل خاک ایران در واقع دارن راجع به اون موضوع صحبت میکنن. قبلا هم اینو داشتیم، خیلی زیاد اتفاق افتاده.
صحبت‌های امیر رشیدی رو میشنیدید، کارشناس مسائل اینترنتی، درباره داغ شدن هشتگی که به چه ترتیب داغ میشن هشتگ‌ها. اما بریم نظرات دامون گلریز رو بشنویم، کارشناس مسائل سیاسی، که از بروز انقلاب مجازی در ایران میگه.
این تحول، این انقلاب مجازی مدت‌ها هست که در زیر پوست جامعه در حال وقوع. تمام این اتفاقاتی که در این دو سه سال گذشته و حتی پیش از اون، ولی به خصوص از دی 96 اتفاق افتاد، عملاً ساخت و پرداخت قلم و بیانی هست که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و چیزی هستش که من الان مدت‌ها بهش میگم نبرد گفتمان‌ها، نبرد روایات. و این واقعیتیه. ببینید، در توییتر به طور مثال، همچنین بقیه شبکه‌های اجتماعی، ولی توییتر مشخصاً جایی هستش که میشه بگیم به تعبیری سر هر جامعه در اونجاست، یعنی جایی هستش که افراد، چون جنس کار جنس قلم و بیان هست، با محدودیت هایی که وجود داره به خاطر تعداد کاراکترهایی که در یک توییت میشه گذاشت، معمولا سیاستمداران، خبرنگاران، همکاران شما در کشورهای مختلف و همه کشورها همینطور هست، اینها کنار هم میان و صدایی که از اونجا میاد بیرون در اصل صدای سر جامعه هست.
نظرات دامون گلریز رو میشنیدید، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با بروز یک انقلاب مجازی از طریق داغ شدن هشتگ اعدام نکنید. اما همونطور که هشتگ های نه به اعدام و اعدام نکنید همچنان جاری اند و ساری اند، ما هم در رادیو فردا حتما پوشش این خبرها رو ادامه خواهیم داد. حتما همکارانم در بخشای بعدی خبری بیشتر به این هشتگ ها خواهند پرداخت، تحولات اون رو دنبال خواهند کرد. اما اجازه بدید که باقی مجله شامگاهی رو به خبرهای دیگری اختصاص بدیم. برجام به عنوان مثال، که امروز 5 ساله شد، روز چهارشنبه صبح امروز حسن روحانی رئیس جمهوری به برجام اشاره کرد، از آن سخن گفت و این توافق رو که در آستانه از هم پاشیدن ستود. جزئیات رو بشنوید از همکارم هانا کاویانی.
حسن روحانی روز چهارشنبه در حالی درباره برجام صحبت کرد که موجودیت این توافق هیچگاه به این اندازه در معرض خطر نبوده است. رئیس جمهوری ایران اگرچه خود اعتراف می‌کند که تهران از منافع برجام بهره‌مند نمی‌شود، اما در این حال از دستاوردهای برجام صحبت کرد. به گفته حسن روحانی، یکی از این دستاوردها تصویری است که از برنامه هسته‌ای ایران در سطح بین‌المللی وجود داشت. او می‌گوید برجام نشان داد که ایران با پیشبرد برنامه هسته‌ایش هدف غیر صلح‌آمیز نداشته است.
این اثر امروز هم هست، فردا هم خواهد بود، تا پایان تاریخ هم باقی خواهد ماند، که تبلیغاتی که علیه ایران به راه انداخته بودند بی اساس و بی اعتبار بود.
آقای روحانی در زمانی به تصویر عمومی برنامه هسته ایران اشاره می کند که در حال حاضر کشمکشی بین تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین در جریان است. آژانس سوالاتی دارد که تهران می گوید حاضر به پاسخگویی به آنها نیست. سوالاتی مربوط به گذشته برنامه هسته ایران و بر مبنای تحقیق از اسنادی که اسرائیل مدعی است از ایران رو بوده و در اختیار آژانس گذاشته است. عدم پاسخگویی تهران تا اینجای کار به یک قطعنامه توبیخی انجامیده و میتواند به اقدامات تنبیهی بیشتر از جمله ارجاع به شورای امنیت هم منجر شود. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، معتقد است برجام موجب نشده که تصویر عمومی برنامه هسته‌ای ایران تغییر کند.
تصویری که در جامعه بین الملل به گمان من در خصوص برنامه هسته‌ای در امروز بعد از 2 سال خروج امریکا از برجام وجود داره، با اون تصویری که جمهوری اسلامی مطرح میکنه نمیخونه. اگر شما به بیانیه های کشورهای اروپایی، شورای حکام، شورای امنیت، جلسه ای که در شورای امنیت بود چند یکی دو هفته پیش رجوع بکنید، نوعی تشدید نگرانی نسبت به برنامه هسته‌ای وجود داره، در صورتی که روی کاغذ جمهوری اسلامی هنوز به برجام پایبنده، کشورهای اروپایی به برجام پایبند هستند، چین و روسیه هم به برجام پایبنده.
پس از خروج آمریکا از برجام، تهران حدود 1 سال با رویکردی که صبر راهبردی خوانده شد به تعهدات خود پایبند بود و حسن روحانی همچنان بر این باور است که علی‌رغم کاهش مرحله ای عمل به تعهدات، تهران بحران پیرامون برجام را درست مدیریت کرده است.
هنرمندی و هوشمندی ایران از سال 97 که آمریکا این تعهد سیاسی و تعهد اخلاقی و حقوقی رو زیر پا گذاشته، این بوده که نگذاشته این توطئه محقق بشه و ثابت کرده به دنیا تا امروز که مقصر اصلی قانون شکنان آمریکا هستند.
این رویکرد حسن روحانی را باید در کنار اظهارات متعددی گذاشت که خصوصا در هفته‌های اخیر و با روی کار آمدن یک مجلس تندروتر شنیده می‌شود. در هفته‌های اخیر در تهران نه تنها از خروج از برجام و پایان اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی صحبت می‌شود، بلکه حتی از خروج NPT سخن به میان می‌آید. معاهده عدم اشرای جنگ افزارهای هسته‌ای که تعهد به آن ارتباطی به امروز و برجام ندارد و ایران بیش از 5 دهه پیش آن را امضا کرده است. مطرح شدن خروج از این پیمان بین المللی نه تنها از سوی اصولگرایان، بلکه گفته شده حتی در هشدار سال گذشته حسن روحانی به همتایانش در گروه 4+1 هم مطرح شده است. اما همه این گفته های حسن روحانی در روز چهارشنبه به اشاره به یک مسیر ناهموار پیش رو ختم شد. معادله پیچیده و در جریان در شورای امنیت در زمینه منقضی شدن تحریم تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر. آمریکا به شدت در تلاش برای توقف این روند و پابرجا ماندن این تحریم است. حسن روحانی در سخنرانیش بار دیگر درباره ادامه اعمال تحریم تسلیحاتی به کشورهای 4+1 هشدار داد و گفت همراه شدن این کشورها با آمریکا در این زمینه نه تنها برجام، بلکه ساختارهای بین المللی را تهدید می کند. پیچیدگی این معادله در آنجاست که روسیه و چین اعلام کردند با قطعنامه ادامه تحریم تسلیحاتی مخالفت خواهند کرد، اما مقاومت آنها هم به این معناست که آمریکا علی‌رغم خروج از برجام میگوید از مکانیزم ماشه در آن توافق استفاده خواهد کرد و آن وقت نه تنها تحریم تسلیحاتی، بلکه همه قطعنامه های تحریمی شورای امنیت علیه ایران را باز می گرداند.
گزارش آنا کاویانی رو می شنیدید درباره 5 سالگی برجام. اما فعالان سیاسی و مدنی در ایران نسبت به شیوع بیماری کرونا در زندان زنجان ابراز نگرانی کردند. جزئیات رو بشنوید از بکتوش خمسه‌پور.
فعالان سیاسی و مدنی در ایران در بیانیه‌ای با اشاره به اتهامات سنگین مطروح علیه نرگس محمدی و محرومیت نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از حق درمان و دسترسی به وکیل و تماس و ملاقات با خانواده، دستور فوری و اقدام عاجل برای مرخصی نرگس محمدی و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی به ویژه بیماران مبتلا به کرونا را درخواست کردند. به گزارش سایت حزب اعتماد ملی سهام نیوز، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی ضمن اشاره به شیوع بیماری کرونا در زندان زنجان و ابتلای تعدادی از زندانیان از جمله نرگس محمدی، خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نوشتند: آغاز نقل قول. نرگس محمدی بیش از 8 سال است که دور از همسر و فرزندانش در زندانهای اوین و زنجان در حبس به سر می‌برد. جدا از اینکه در این چند سال وی با بی‌عدالتی در معرض اتهامات سنگینی روبرو بوده، امکان تماس تلفنی با شوهر و فرزندانش از وی سلب شده، امکان ارتباط با وکیل قانونی را نداشته و به بیماری وی رسیدگی نشده، اکنون بر اساس اظهارات خانواده او در زندان زنجان همراه با تعداد دیگری از همبندیانش به بیماری کووید 19 نیز مبتلا شده است. پایان نقل قول. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام و تأسیس انجمن لگام برای لغو مجازات اعدام به 16 سال حبس محکوم شده که 10 سالش اجرایی است و در آخرین مورد بازداشتش در جمهوری اسلامی تا کنون بالغ بر 5 سال است که در حبس بوده است. نرگس محمدی نزدیک به 6 سال پیش در سخنانی در مراسم یادبود ستار بهشتی که فیلم آن را محمد نوریزاد، فعال سیاسی و مستندساز که همینک از جمله زندانیان سیاسی به شمار می رود، انتشار داد، گفت:
آیا منکری بالاتر از کشته شدن بیگناهی؟ چون ستار بهشتی، چون هدا صابر، چون حاله صحابی، چون ندا آقا سلطان، چون سهراب اعرابی و هزاران هزار، آیا منکری بالاتر از این را جامعه بشری تجربه کرده است؟ پس چرا نهی نمی کنید؟ چرا در دادگاه ها به این قطعه رسیدگی نمی شود؟ کدام یک از این پرونده ها به سرانجام رسیده است؟ مال ملت را به تاراج بردن، اختلاس هایی که دیگر حتی روزنامه نگاران توان نوشترش را ندارن، حتی گوش ها از شنیدن آن عاجزند. آیا منکری بالاتر از غارت اموال ملت؟ چطور نهی نمی کنید؟ چرا هیچ کدام از این پرونده ها به سرانجام نرسیده؟ آیا فقط موی من زن ایرانی منکر است که همه با هم بسیج شده اید؟
نرگس محمدی در روزهای گذشته در نامه سرگشاده‌ای با درخواست از وزیر بهداشت برای فرستادن نماینده‌ای جهت رسیدگی به وضعیت زندان زنان زنجان نوشته است که آنها 12 نفر با علائم خستگی مفرط و درد ناحیه شکم و از دست دادن حس بویایی بدون دارو و درمان و تغذیه مناسب روی تخت‌ها افتادند و عدم امکانات پزشکی، عدم فضای مناسب برای قرنطینه ورودی‌های جدید و عدم کنترل سلامتی آنها موجب شیوع ویروس کرونا در بند شده. نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر آذر ماه همراه زندانیان سیاسی دیگر در نامه‌ای از تحسن خود در زندان به انگیزه 40 جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران و در همبستگی با خانواده‌های داغدار اطلاع داده بودند که در پی تحسن نرگس محمدی از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد. سازمان عفو بین الملل دوشنبه در بیانیه‌ای هشدار داد که جان نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر زندانی، در خطر است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. اما تازه ترین تحولات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران رو از آن رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در کیف اوکراین بشنوید.
وزیر خارجه اوکراین موضع ایران در رابطه با پرونده پرواز 752 را باعث تأسف دانست. به گفته دمیترو کولیبا، ایران همان گونه که بررسی اطلاعات جعبه سیاه را به بازی سیاسی تبدیل کرده بود، در مورد مذاکره با اوکراین درباره غرامت به قربانیان این سانحه نیز صادق نیست. وزیر خارجه اوکراین تشریح کرد کیف به تهران پیشنهاد داد در نیمه اول ماه جاری میلادی مذاکره آغاز شود، اما تهران ساکت ماند و وقت کشی کرد و سرانجام گفتند پیش از بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه مذاکره نمی کنند، تا اینکه این موضوع علنی شد و در بیان اعلام کردند پس از 20 ژوئیه 30 تیر ماه آماده مذاکره هستند. به گفته دمیترو کولیبا، کیف این رویکرد را ادامه همان سیاست می‌داند که تهران در رابطه با جعبه سیاه برگزید. مقامات ایرانی بارها اظهارات ضد و نقیض درباره این موضوع بیان کردند و تکنون هم جعبه سیاه را تحویل ندادند. وزیر خارجه اوکراین طی مصاحبه با پایگاه خبری اوکراینی سیودنیا گفت:
احترام عمیق برای کشور ایران و فرهنگ ایرانی قائلم. به همین دلیل زمانی که وزیر خارجه اوکراین شدم، طی مکالمات تلفنی با همتای ایرانی خود دست دوستی و همکاری به سوی او دراز کردم. اما از گام هایی که متعاقباً از طرف ایران برداشته شد متوجه شدم دست من رد شده و ایران به حیله و مانورهای مرموز و پیامهای سوال برانگیز رسانه‌ای روی آورده و میخواهم تأکید کنم که این رویکرد اکنون هم ادامه دارد. به زبان ساده میگویم از این موضع طرف ایرانی مایوس شدم. من صادقانه با پیشنهاد یافتن راه حلی مورد قبول همه طرفها به سراغ ایران رفتم. اما اگر آنها میلی به یافتن راه حل ندارند و بازیهای سیاسی را ترجیح میدهند، مشکلی نیست. به هر حال هر سناریویی با مسئولیت پذیری ایران ختم و عدالت اجرا خواهد شد. یا ایران با شرافت مسئولیت اقدام خود را بر عهده میگیرد و با پرداخت غرامت شایسته این صفحه را ورق میزند و یا با وجهی کاملا متفاوت.
وزیر خارجه اوکراین در مصاحبه تازه‌اش بار دیگر تاکید کرد کیف آماده مذاکره است، اما در صورت نتیجه نگرفتن این پرونده را به دادگاه بین المللی میبرد. سه‌شنبه دمیترو کولیبا در نشست مطبوعاتی ویدئویی گفت هیئت ایرانی اعلام کرده در پایان ماه جری به کیف سفر میکنند. ایران همچنین وعده داده همان تاریخ جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را به فرانسه ارسال میکند. وزیر خارجه اوکراین با اشاره به اهمیت بررسی اطلاعات جعبه سیاه افزود پیش از پایان تحقیقات جامع و شفاف پیرامون این سانحه نمیتوانیم بپذیریم خطای انسانی رخ داده. سوالات فراوانی داریم که پاسخ آن را نگرفتیم. ویتالی ولسیوک، کارشناس حقوق هوانوردی، معتقد است ایران بر پنهان کردن حقیقت تمرکز کرده.